بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 20 اردیبهشت سال 1402 است. جلسه کافی جلد 2 جلسه 20 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در کافی جلد 2 جلسه 20 رو الان داریم میخونیم. قبلش در این باب یکی دو تا روایت خوندیم. این روایت سوم هم مثل همون روایت قبلی است از نظر معنا، بذار اینه متعرض نمیشیم که طولانی نشه به احادیث دیگر برسیم. در حدیث 4 اینجوری است: انهو ان علی ابن الحکم ان محمد ابن سنان ان سباه ابن سیابه انا بی عبدالله علیه السلام قال ما انتم بالبراء یبرع بعضهم من بعض، ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض و بعضهم اکثر صلاتا من بعض و بعضهم انفذ بصرا من بعض و هی الدرجات. این روایت مشابهش رو داشتیم قبلا، منتها این با یه بیان دیگری همون مطلب را میرسونه. از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حضرت فرمود که برای چی شما شیعه ها همدیگر را نفی میکنید و از هم بیزاری میجوید و فاصله میگیرید از هم؟ خب طبعا تو پرانتز عرض بکنم، فاصله گرفتن از هم به خاطر اینکه یه نقصی من در شما میبینم دیگه، یا شما رو کوچیک‌تر از خودم میبینم یا لایقه که نه خودم نمیبینم فاصله میگیرم دیگه، وگرنه اگر شما رو انسان برتر بدانم فاصله نمیگیرم بلکه میام در کنار شما قرار میگیرم. امام این ریشه رو دارد حل میکنه، میفرماید که برای چی شما از همدیگر دوری میکنید، براءت میجوید؟ مؤمنین بعضهم من بعض، ان المؤمنین بعضهم افضل من بعض. خب مؤمنین درجاتی دارن، مقاماتی دارن، یکی از دیگری برتره، یکی نمازش بیشتره، نماز شبخونه مثلا، یکی نیست، یکیش از نظر دیدگاه بصیرتی از دیگری بصیرتش بیشتر هست، آگاهیش بیشتر هست. اینا همون درجات دیگه، یعنی در حقیقت درجات مختلفی هست. خب این درجات مختلفه، شما اگر از دیگری فاصله میگیری به خاطر اینکه نماز او کمتر از شما، اون نماز شب نه، البته طلبه ها باید نماز شب بخونن، طلبه ها جداست، مردم عادی هم باید نماز شب بخونن، اما حالا تازه کار، تازه طلبه است، مثلا کمتر موفق میشه، یواش یواش باید یادش داد، دستش بگیرن، آهسته آهسته یادش بدن، اهل نماز شبش بکنن، نه اینکه بیزاری بجوین از او، تبری بجوین از او و دوری جستن از همدیگر به اصطلاح مطلوب نیست. خلاصه مفاد حدیث این است که همدیگر جذب کنید، اونایی که ایمانشان بالاتره نسبت به اونایی که ایمانشان پایین تر هست جذب کنن، حالا نه دفع بکنن. خلاصه تو برای وصل کردن آمدی، نه برای فصل کردن آمدی. این بذار امام می فهمد از هم دوری نکنید. در باب بعدی که نام باب باب و نسبت الاسلام هست، یه حدیث اولی ذکر شده. این حدیث ابهام داره. من نگاه کردم به شارحین هم، اونا هم همین مشکل رو دیدم دارن و خیلی یه چیزی که آدم بتوند گیرش بیاد ارائه بدد گیر آدم نمیاد، لذا گفتم وقت شما رو صرف نکنم به این. بالاخره در این دقایقی که در اختیار ما قرار میدید یه مطالبی باشه که مفید باشه از طرف ما براتون، و بعضی از روایت هم بالاخره شاید مبهم است و ولماها مبهم، خب این باید واگذار به اهلش کرد، لذا از روایت اول صرف نظر میکنیم. اما روایت دوم که عنه و عن ابی عن عبدالله ابن القاسم عن مدرک ابن عبدالرحمن عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الاسلام عریان فلباسه الحیا و زینته الوقار و مروعته العمل الصالح و عماده الورع و لكل شيء اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البيت. البته قبلش من تذکر بدم این زینت و الوقار که حالا در این نسخه کافی من بر شما خوندم اینه، اما در بعضی از نسخ داره و زینته الوفا، به جای وقار داره وفا. مثلا در وافی شرح کافی مازندرانی اینا وفا داره. در بعضی از کتاب‌هایی هم که این حدیث نقل شده در غیر کافی، مثل محاسن برقی، من لا یحضر الفقیه صدوق، اینها هم الوفا دارن و به نظر میاد که مناسب ما با مقام همین الوفا باشه، و مرحوم مازندرانی هم همین الوفا تفسیر کرده و تفسیرش هم شرحش هم روی الوفا هست. خب حالا این روایت تحت لفظی معنا کنم، بعد برم شرحش را از مرحوم ملا صالح مازندرانی بیان کنم. پیغمبر فرمود که اسلام عریان، اسلام عریانه یعنی چی؟ اسلام برهنه است یعنی چی اسلام عریانه؟ اینو باید باز بشه روشن بشه. بعد حضرت فرمود که لباس میخواد این اسلام، لباسش حیاه، زینت و آرایش میخواد، زینتش وقار بنابراین نسخه یا وفا هست بنابراین نسخه دیگر. جوانمردی اسلام عمل صالح هست، ستون اسلام یا ستونهای اسلام به اصطلاح ورع و پرهیزگاری هست، و برای هر چیزی اساسی پایه هست. پایه اسلام محبت ما اهل بیت. مرحوم مازندرانی الله صالح در شرح کافی جلد 8 صفحه 137 این حدیث خیلی خوب معنا کرده، یعنی معنای شاید بهتر از این ما نمیتونیم بیان کنیم. ایشون میفرماید که اسلام را در اینجا تشبیه کرده به مردی که لباس نداره، عریانه. خب مردی که لباس نداره خب ناقص، ضعیفه، و پیشنهاد کرده که لباس لازم داره این انسان، و حیا را هم در اینجا به منزله لباس قرار داده. خب انسانی که لباس پوشید معایبش محفوظ میشه. اینجا هم ایشون میگه منظور اینه که اسلام که همون شهادت این را که شما گفتی، این خال خالی نمیشه که، بالاخره این یه لوازماتی داره، یه لباسی به تن این کرد. لباس چیه؟ حیاه. حیا انسان را از معاصی منع میکنه، از قبائح دور میکنه و صورت زیبایی به این شخص میده. بالاخره میگن که چیزش هست و لباسشه، یعنی چنین چیزی تعبیر میگن که لباس تزیینه، به خصوص لباس فاخر باشه طرف کلی قیافه و هیکلش عوض میشه در زیبایی. اینجا میگه اسلام خوشخالی شهادتین، این نیاز داره که بالاخره این لباس پوشیده بشه. لباس همون حیاه، حیا از خدا که معصیت نکنی، گناه نکنی و زیبا بکند این ایمان را و آرعیب را برطرف بکند. زینت این اسلام چیه؟ زینت اسلام اینه که شما وفادار باشی به تعهداتی که با خدا داری، با پیغمبر داری، با ائمه داری، یا همه اینها با مردم داری، وفادار باشی به تعهداتت، پیمانهات. کمان که شما در سوره یاسین میخونی که وامتاد الیوم ایها المجرمون علم احد الیکم ان لا تعبدوا شیطان، میگه در روز قیامت خوب و بد را میگن جدا بشید، بدا جدا بشید از خوبا، مگر ما نگفته بودیم که شیطان را اطاعت نکنید؟ تعهد داده بود علم احد، تعهد می نگرفته بودیم از شما که ان لا تعبد شیطان. زیر این تعهدا زدن در حقیقت اسلام را خراب میکنه، اوریان میکنه، برهنه میکنه. پس بنابراین زینت اسلام اینه که شما اهل وفا باشید به هر کدی. حتی در باب چید میدونید که سفارش شده که امانت داری شما حتی نسبت به کافرم باید امانت دار باشی. تعهد دادی من امانت شما را نگه میدارم، بهت پس میدم. این تعهد حتی راجع به کافرم باید، پیمانهای که پیغمبر با کفارم میبست پای پیمانها میستاد. این تعهدهایی که انسان به مردم میده، این تعهدهایی که به خدا میده، فطرتاً با خدا تعهد بستد که بندگی کند، با پیغمبر تعهد بستد که مسلمان باشه، با ائمه تعهد بسته شیعه باشه، اینها در حقیقت زینتیه برای اسلام شما. اسلام خالخالی زینتها رو نداره. بعد میفرماید که همونطوری که مرد وقتی جوان مردی داشته باشد چقدر زیبا میشه، بعضی ها جوان مردن نسبت به جامعهشون وظیفهشون انجام میدن. ایشون میگه اسلام هم به منزله مردیه که جوان مردی داره. جوان مردی اسلام چیه؟ جوان مردیش عبارت از اعمال صالح هست، کمال رجولیت، حس بر فعلیت که سزاوار انسان انجام بده. لذا مروت شخص مسلمان و اسلام اینه که عمل صالح انسان داشته باشه. اگر عمل صالح داشت، البته عمل صالح میدونید از آثار مروته، که مروت داره کارهای خوب ازش صادر میشه. اینجا اگر کارهای خوب از شما صادر شد به عنوان مسلمان، به عنوان اسلام، معلوم میشه اسلام شما جوانمردی داره. پایه‌های اسلام یا ستون اسلام پرهیز از کارهای حرامه. از منهیات، مکروهات، بلکه از مشتبهات، چون این باعث میشه که اسلام شما ثبات پیدا کنه، باقی بشه. در روایات دیگه هم هست عمل با ایمان اینا ارتباطشون ارتباط متقابله. ایمان باعث میشه شما عمل انجام بدی، عمل انجام دادی باعث میشه ایمانت قوی بشه، ایمان تأثیر داره، عمل خوب از شما صادر بشه، عمل خوب که انجام دادی باعث میشه یه درجه به ایمانت افزایش پیدا کنن. اینا ارتباط تنگاتنگ داره با هم. لذا ایشون میگه که این عمل صالح باعث میشه اسلام شما ثبات پیدا بکنن، تقوای شما باعث میشه اسلام ثبات پیدا کنن، کما اینکه از اون طرف منهیات باعث میشه که اسلام شما زایل بشه، گناه ها یواش یواش نابود میکند اسلام را. در روایت دیگری مثل همین آمده که علی ابن ابراهیم نقل کرده، حالا اون دیگه مثل همینه صرف نظر میکنیم. در روایت سوم میفرماید که عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان عبدالعظیم ابن عبدالله الحسنی ان ابی جعفر الثانی علیه السلام ان ابیه ان جدی صلوات الله علیهم. خب این روایت ان عبدالعظیم حسنی هست رضوان الله علیه. اینجا ایشون از امام جواد علیه السلام نقل کرده، اونم از جدشون نقل میکند، از اجدادشون تا به امیرالمومنین میرسد. امیرالمومنین از پیغمبر نقل میکند، قال امیر المومن علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الله خلق الاسلام فجعل له ارثتن فجعل له ارثتن وجعل له نورا وجعل له حسنا وجعل له ناصرا فاما ارثته فالقران و اما نوره فالحکمه و اما حسنه فالمعروف و اما انصاره فانا و اهل بیتی و شیعتنا فاحبو اهل بیتی فاحبو اهل بیتی و شیعتا و انصارا فانه لما اسری بی الى السماء الدنیا فنسبني جبرائيل عليه السلام لأهل السماء استودع الله حبي وحب أهل بيتي وشيئتهم في قلوب الملائكة فهو عندهم بدية إلى يوم القيامة ثم هبت بي إلى أهل الأرض فنسبني إلى أهل الأرض فاستودع الله عز وجل حبي وحب أهل بيتي وشيئتهم في قلوب مؤمني أمتي فمؤمن امتی يحفظون بدیعتی فی اهل بیتی الى یوم القیامة الا فلو ان الرجل من امتی ابد الله عز و جل عمره ایام الدنیا ثم لقی الله عز و جل مبغضا لأهل بیتی و شیعتی ما فرج الله صدره عن النفاق. خب در اینجا ابتدائاً یک اشاره اجمالی ما بکنیم به توضیح روایت، بعد تفسیر این روایت را عرض بکنیم. در اینجا از پیغمبر نقل میکنه که خداوند تبارک و تعالی اسلام را آفرید و برای اسلام عرصه قرار داد. عرصه اون بخش از ساختمان است که سقف نداره، یعنی حیات. عرصه و عیانی میگه برای او عرصه قرار داد و برای او نور قرار داد، و خونه نور میخواد، منفذ نور میخواد، و برای او دیوار قرار داد. حس در اینجا منظور دیواره که مانع میشه. و برای او ناصر قرار داد، خونه بالاخره محافظ میخواد، نگهبان میخواد. بعد فرمود اما عرصه اسلام قرآنه، یعنی اون منطقه حیات اسلام قرآن. حالا چرا توضیحش میدیم؟ و اما نوری که قرار داده است برای اسلام، نورش حکمت. و اما دیوارو فالمعروف است، یعنی کارای نیک. و اما یاوران او من هستم و اهل بیت من و شیعیان ما. لذا فرمود دوست بدارید اهل بیت مرا و شیعیان اهل بیت را و انصار اونها را دوست بدارید. چرا؟ چون پیغمبر فرمود مرا که با آسمان دنیا بردن، اونجا جبرئیل به اهل آسمان معرفی کرد، یعنی توضیح داد مقام مرا برای اونها، استودع الله حبی و حب اهل بیتی و شیعتم فی قلوب الملائکه. از اون تاریخ به بعد محبت من عنوان ودیعه و همینطور محبت اهل بیت و شیعان در دل فرشتگان قرار داده شد. فهو عندهم ودیعه، این محبت پیش اونها ودیعه است تا روز قیامت. بعد جبرئیل مرا آورد به اهل زمین معرفی کرد و محبت مرا و محبت اهل بیت مرا و شیعیان را در دلهای مؤمنین امت قرار داد. بعد فرمود که مؤمنین امت من حفظ میکنن ودیعه را در میان اهل بیت من تا روز قیامت، یعنی به این ودیعه پایبند هستند، عمل به اقتضای این ودیعه میکنن تا روز قیامت. بعد حضرت فرمود که اگر شخصی خدا را به اندازه تمام عمر دنیا عبادت بکند ولی مبغض اهل بیت باشد و مبغض شیعیان باشد، خداوند سینه او را فرج نمیدهد از نفاق، یعنی منافق هست، او اهل بهش نیست. خب مرحوم مازندرانی در شرحش میفرماید که ان الله خلق الاسلام فجعل له ارثه. این یعنی چی؟ ایشون میفرماید که در اینجا خداوند اسلام را به خانه تشبیه کرد. در روایت قبلی خداوند به خانه تشبیه کرد، امام به خانه تشبیه کرد. در این روایت از میخوام در اون قبلی به رجل تشبیه کرد، در اینجا به خانه تشبیه کرد. خب خانه میدانید که محل سکونت و آرامش آدم دیگه، بالاخره خسته باشی میری خونت استراحت میکنی. اینجا هم اسلام را میگه که تشبیه میکند به خانه، یعنی اسلام وسیله آسایش انسان. خدا رحمت کند آیت الله مصباح را، ایشون یه حرف خوب میزد، میفرمود که ما چون بی خدایی را نکشیده ایم، قدر خدا را و اسلام را نمیدونیم. اگر بریم خارج بدانیم اینهایی که بی خدا زندگی میکنن چقدر پریشانند و چقدر نگرانند، اون وقت آدم میفهمه که چه نعمتی داره. لذا الان که شما این همه آرامش دارید و حتی کشور ما به حمدالله این امنیت را نسبت به سایر جاها دارد، بالاخره با همین نواقصاتی هم که الان ما داریم در این حکومت، اما همون اسلام و ولی فقیه و اسلامی که حاکم هست، این آرامش امنیت را شما اونی که برقرار کرده. سایر کشورها بل بشوره و در این اواخر هم که خب همه این عربستان سعودی و عرب‌های دیگه هم رو آوردن. در یه سایتی می‌خوندم که اینها الان جلسه گرفتن که ما بریم بفهمیم که این رمز موفقیت ایران چیه که این همه ما تو سرش زدیم، آخرش ما کم آوردیم اونها کم نیاوردن. خب اینه یه واقعیت هاییه. لذا اسلام و شیعه به خصوص اینها آرامش میاره، انس میاره.
برای او عرصه قرار داده. عرصه اون محل وسیع از خانه است که ساختمان نداره، یعنی حیاط. بعد میگه برای او نور قرار داد، چون با نور ما باید ببینیم که دیدنی های خونه را. برای او حصن قرار داد، دیوار قرار داد تا مانع عدم بشه که آدم مفسدی وارد این خونه بشه یا آدم مصلح از این خونه بیرون بره. کمان که دار حصنی داره که مانع عدم بشه. برای هم ناصری قرار داد کمکش کند، ترویجش کند، تدبیر در امورش بکند، اصلاحش بکند. کمان که خانه خب محافظ میخواد، ناصر میخواد. حالا توضیح میده، میگه این که عرص قرآنه چرا؟ چرا؟ چون عرص الان شما میگید ساختمان های آپارتمان یه همه مشکلات داره، چون عرص نداره. الان این افسردگی ها این ها بخشش مربوط به همین آپارتمان نشینیه دیگه. قدیم اینجوری نبود، حیات داشت، ویلایی بود خونه ها، بخصوص حیات های بزرگ. مردم شب میرفتن، تخت میذاشتن، فرش مینداختن، استراحت میکردن، کیف دنیا رو میکردن، شامشون، خوراکشون، حیات بود. الان در قفس زندگی میکند، همه چون داد دستشوی بغلی شد تو آشپزخونه بغل دستشوی، یه قفسیه. قدیم اینجوری بود، عرصه وسیله استراحت بود برای این خانه، به خصوص شبها برای خوابیدن، بلند شدن، استراحت کردن. بیرون میخوابیدن سابقا، تو حیات میخوابیدن یا پشت بام میرفتن میخوابیدن عرصه. لذا اینجا میگه قرآن عرصش هست، یعنی قرآن وسیله راحتی و استراحت این خانه هست. این یه جهت. جهت دیگر هم این است که گفته از قرآن عرصه هست. قبلا خونه ها بیلای بودن، هر کس میخواست وارد خونه بشه اول وارد کجا میشد؟ اونایی که شمالیه وارد حیات میشه، بعد وارد ساختمان میشه، برخلاف این جنوبیا که اول وارد ساختمان میشه حیات عقبه. نه، اونایی که شمالی بود، بیلایای شمالی، اول به حیات وارد میشن بعد به اتاق. اینجا هم میخواد بگه که اول مسلمان باید وارد قرآن بشه، با قرآن آشنا بشه، بعد وارد مراحل بعدی بشه. پس قرآن که در درجه تقدم قرار دارد نسبت به بعدی. خب این راجع به قرآن. اما راجع به این که نور این خانه حکمت است، چرا؟ چون حکمت علمی است که انسان را از دشتی ها باز می‌دارد. قبلا حکمت معنا کردیم بارها، هر علمی که شما را از بدی، حالا یا عقلی باشه، عقل شما از بدی شما را مانع بشه، حکمت، یا مواعظ واعظی یا مواعظ حدیثی یا آیاتی شما را از بدی مانع بشه، این حکمته. هر چیزی که مانع دشتی بشود حکمت. خب طبعا چون حکمت علم است، این باعث میشه شما اوامر دین را بفهمی، نواهی دین را بفهمی، آداب دین را بفهمی، اسرار دینه بفهمی، کورکورانه عمل نکنی. حکمت هست، حکمت نور است، به خاطر اینکه کنن مثل چراغی که میبینی که تاریکی را از غیر تاریکی تشخیص بدی، با علم است که تشخیص میدی تاریکی را از غیر تاریکی. و اما دیوار این خانه، دیوار این خانه چیه؟ معروف، کار خوب، کارای شناخته شده در اسلام، کارای نیک. شما کار نیک کردی، شما رو حفظ میکنه از این که از این اسلام بیرون میفتی، می داخل اسلام میمونی، اقامت میکنی در این اسلام، و این باعث حفظ از خروج از حق میشه، باعث اینه که وارد باطل نشی، شما رو حفظ میکند، موجب حیات اسلام میشه، ترکش موجب هلاکش میشه. خب اون قسمتی هم که حضرت فرمود نگهبانان این خانه، خونه نگهبان میخواد، بالاخره پاسبان میخواد، محافظ میخواد، این دین محافظ میخواد، محافظش منم و اوصیای منه و شیعیان. البته راجب شیعیان یه قیدی زده در شرح مازندرانی که منظور اون شیعیان مثلا که هم اهل عملند و اهل طاعتند و اینها، حالا ما این قیده بپذیریم یا نپذیریم و بحث دیگری، اونا فرد کامل هستن، چیه در هر مقدارش، حالا ولی اون اعتقاداتش هم خودش نگهبانه، ده خود اون اعتقادات دوازده امامی بودن خودش ارزشه، حالا اگر اعمالی هم داشته باشه چه، خب اون نورون علا نور. لذا پیغمبر فرمود محافظ منم و شیعیان من، اوصیای من و شیعیان. بعد حضرت فرمود که خداوند من معرفی کرده به فرشته ها، محبت من در دل فرشته ها هست تا روز قیامت، و همچنین به اهل زمین معرفی کرده است تا روز قیامت. لذا فرمود که اگر کسی حب مرا و اوصیای مرا و شیعیان ما رو نداشته باشد، ولو تا روز قیامت هم عبادت بکند، این عبادت ارزشی نداره، چون به راهنمایی ولی خدا این کار را نکردد. کاری ارزش داره که به راهنمایی ولی خدا باشه، صرف نماز خوندن یا عبادت بدون شناخت ولی اینها ارزشی نداره. امیدواریم که خداوند ما را توفیق بدهد این محبت ها را داشته باشیم، عمل بکنیم و در این حسن اسلام باقی بمانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.